ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را می‌شنوید. رئیس جمهوری فرانسه به ایران هشدار داد از بدتر کردن وضعیت پرونده هسته‌ای‌اش خودداری کند. آژانس دارویی اروپا می‌گوید مزایای واکسن آسترازنکا بیش از مخاطراتش است. و دو تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال شماری از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در ساعت پایانی روز پنجشنبه 28 اسفند 1399. من بابک غفوری آذر هستم. رئیس جمهوری فرانسه به ایران هشدار داد از بدتر کردن وضعیت پرونده هسته‌ای‌اش خودداری کند و رفتاری مسئولانه در پیش بگیرد. امانوئل مکرون روز پنجشنبه در دیدار با همتای اسرائیلیش رئون ریولیون خواستار از سرگیری نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و کنترل فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی در منطقه شد. فرانسه کاملا آماده است برای خروج از بحران کنونی روندی معتبر را از سر بگیرد. این به معنای بازگشت به سازوکار نظارت و کنترل برنامه هسته‌ای ایران و البته گنجاندن موضوع کنترل بر فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران در منطقه خواهد بود. اظهارات رئیس جمهوری فرانسه در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده که تمایلی به انجام گفتگوهای تازه درباره توافق هسته‌ای موسوم به برجام نداشته و از رایزنی درباره فعالیت‌های موشکی‌اش نیز پرهیز می‌کند. آژانس دارویی اروپا در پی انجام تحقیقات درباره واکسن آسترازنکا مزایای این واکسن را بیش از مخاطرات احتمالی‌اش ارزیابی کرد. مدیر این نهاد دارویی امر کوک اضافه کرده که به طور قطعی نمیتواند ارتباط میان لخته شدن خون و تزریق این واکسن را رد کند. این در حالی است که آسترازنکا اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر ارتباط میان تزریق واکسن آسترازنکا و افزایش خطر لخته شدن خون نیافته است. به تازگی در پی بروز خون لختگی در شماری از افراد تحت واکسیناسیون آسترازنکا، برخی کشورهای اروپایی تزریق این واکسن را به حالت تعلیق درآورده بودند. امیر سالار داوودی و بکتاش آبتین، دو تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال شماری از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند. طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر امیر سالار داوودی در پیامی توییتری نوشته که این دو زندانی جابجایی‌های مکرر زندانیان سیاسی به ویژه اسماعیل عبدی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. خانم کلاهچیان به نقل از بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی نوشته آنها تا ادامه ظلم به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. شماری از زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، آتنا دائمی و سپیده قلیان از فعالان مدنی و مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در روزهای گذشته از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدند. و انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به دست سپاه پاسداران گزارش نهایی ایران در این زمینه را متناقض، دروغ پراکنی و حاوی ادعاهای ساختگی دانست. این انجمن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تأکید کرده و از کشورهای دخیل و نهادهای بین‌المللی خواسته است آنچرا که تناقضات گزارش توصیف شده برملا کنند. انتشار اطلاعات دقیق برای رسیدن به عدالت، وضع تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی و ارجاع پرونده این حادثه به دیوان بین‌المللی دادگستری از دیگر خواسته‌های خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی است. واشنگتن در پی آن است که به توافق اتمی بازگردد تا راهی برای مذاکره بیشتر با ایران درباره سایر مسائل مورد نگرانی دو طرف پیدا شود. اما با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین در همین قدم ابتدایی با چالشی جدی روبرو شدند. هانا کاویانی در این گزارش نگاهی دارد به این چالش‌ها و موانع در مقابل راه تهران و واشنگتن.
وقتی چند روز پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره فرصت احیای برجام صحبت می‌کرد، فضا را به رقص تانگو تشبیه کرد و گفت این رقص به 2 نفر نیاز دارد. تشبیه آقای گروسی اما این روزها به یک مانع اصلی برخورده است. یک طرف هر لحظه از آمادگی خود برای این رقص دیپلماتیک میگوید و طرف دیگر میگوید برای پیشبرد هدف از اساس نیازی به رقص نیست. رابرت ملی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در اولین مصاحبه‌اش با رسانه‌های فارسی بار دیگر بر این آمادگی تأکید کرد و از جمله به بخش فارسی صدای آمریکا گفت:
به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمیکنیم، آماده این ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور میخواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو آمریکا نمیتونه خودش به صورت یک جانبه گام برداره انجام بده.
واشنگتن در این هفته ها به اشکال مختلف این آمادگی برای گفتگو را ابراز کرده، نشستی غیر رسمی اما رو در رو و یا حتی گفتگوی غیر رسمی و غیر مستقیم. اما تهران میگوید نیازی به مذاکره نیست. محمد جواد ظریف در تازه ترین مصاحبهش با نشریه پولیتیکو گفته است موضوعی برای صحبت نیست و آمریکا به خوبی میداند مسیر بازگشت به برجام چگونه است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از لزوم امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده که به برداشتن تحریم‌های دوران دونالد ترامپ بیانجامد سخن گفته و افزوده است که در این صورت تهران نیز فوراً به تعهدات خود باز می‌گردد. اما آنطور که علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن میگوید همان فرمان اجرایی میتواند اقدامی به ضرر تهران باشد.
اصولا من فکر کنم دو طرف درک درستی از موانع سیاست داخلی هم دیگه ندارن و به همین علت هم هست که مثلا ایرانی ها متوجه نیستند که اگر که بایدن اکسیکیوتیو اوردر امضا بکنه که یعنی در واقع آمریکا رو به برجام بازگردونده، این اون قانون اینارا در کنگره رو اکتیویت خواهد کرد و این باعث خواهد شد که کنگره بتونه مستقیم دخالت بکنه در مسائل مربوط به برجام و چون ایران در وایلیشن برجام هست این اصلا دردسر بیشتری ممکنه درست کنه تا بخواد مشکل حل بکنه و این کار رو نمیشه قبل از این که پیشرفت بیشتری برای بازگردوندن ایران به تعهدات خودش صورت گرفته انجام داد.
قانون اینارا که آقای واعظ به آن اشاره میکند همان قانون بررسی توافق هسته‌ای مصوب سال 2015 است که کنگره آمریکا بر مبنای آن برای خود مسئولیتی نظارتی در زمینه برجام در نظر گرفته. اما در واشنگتن نگاه دیگری هم به تحولات کنونی وجود دارد. از جمله در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بهنام بنطالبلو میگوید هدف نهایی در دولت بایدن یک موضوع واحد است، اما درباره مسیر رسیدن به آن لزوما رویکرد واحدی وجود ندارد.
تیم بایدن این تحریم‌ها را تقریبا به صورت کامل پا بر جا نگه داشته و دستورالعمل سیاست کنونی این است که ایران قدم اول را در پایبندی به تعهداتش در برجام بردارد و این نشان دهنده یک رویارویی بین دو رویکرد در دولت بایدن است، بین سیاسی‌ها و تکنوکرات‌ها. سیاسی‌ها می‌خواهند با یک اقدام به سرعت 180 درجه تغییر کند و سیاست دوران ترامپ از بین برود، اما تکنوکرات ها اگرچه با این رویکرد موافقند اما در این حال بر اهرم فشاری که تحریم ها به عنوان یک ابزار ایجاد می کند واقفند و آگاهند که چه تهدیدهایی از سوی ایران در منطقه بین سالهای 2015 تا 2021 شکل گرفته است. به نظرم رابمالی جایی بین این دو ایستاده. پیام هایی که او می‌دهد همان‌هایی است که ما پیش از انتخابات در مقاله جو بایدن دیدیم که هدف پایبندی در مقابل پایبندی است.
این روزها سیگنال‌های تهران آنچنان واحد نیست. اگرچه گفته می‌شود تمایلی به مذاکره پیش از بازگشت به برجام وجود ندارد، اما از طرفی حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1399 بار دیگر رقابت‌های پیش از انتخابات را دلیلی بر تأخیر رفع تحریم برشمرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این اختلاف ها از دید غربی ها هم پنهان نمانده است و حتی وزیر خارجه فرانسه هم به صورت عمومی از آن سخن گفت. در روزهای اخیر بارها با طرح موضوعی از سوی مقام‌های غربی، خصوصا آمریکایی، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا دستگاه‌هایی چون شورای عالی امنیت ملی، از قول مقام‌هایی که نامشان فاش نمی‌شود، اظهاراتی را گزارش می‌کنند که حاکی از رویکردی سختگیرانه و حداکثری از سوی جمهوری اسلامی است. بهنام بنطالبلو در واشنگتن این را رویکردی عمومی از سوی جمهوری اسلامی می‌داند.
آنها معتقدند که دولت بایدن علاقمند به تحریم بیشتر نیست. برای همین هم می‌گذارند زمان بگذرد و تأثیر تحریم‌هایی که وجود دارد را تحمل می‌کنند و تنش را هم چه در عرصه هسته‌ای و چه منطقه‌ای افزایش می‌دهند. وقتی ظریف می‌گوید که این تنها نیاز به یک فرمان اجرایی از سوی بایدن دارد که هر آنچه ترامپ انجام داده را برگردانند، می‌خواهد آمریکا قدم اول را بردارد. به نوعی دام را برای دولت بایدن پهن کرده و دولت بایدن هم به اصطلاح دم به تله نمی‌دهد.
در چنین فضایی که حال پیام‌های نوروزی این سو و آن سو منتشر می‌شود، با فرارسیدن بهار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، گروهی از ناظران بر این باورند که اگر در همین هفته هایی که تعطیلات نوروزی در جریان است تحولی در زمینه برجام رخ ندهد، همه چیز به ماه‌های میانی سال 1400 موکول خواهد شد و وضعیت متزلزل و تنش‌آلود همچنان در ماه‌های پیش رو در انتظار ایران خواهد بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام اینکه احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در سلول انفرادی در آستانه مرگ است، خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شرایط آقای جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن مشکل پیدا کرده است. احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، اردیبهشت 95 پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد. ساعتی پیش نظر شیرین عبادی، برنده پیشین جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، را در این باره پرسیدیم.
احمد رضا جلالی، ایرانی سوئدی که گروگان گرفته شد برای اینکه حکومت ایران به خواستهای سیاسی خودش برسه، واقعا در شرایط ناگواری است. ضمن اینکه سایه مرگ بر روی سرش هست و هر لحظه زندانبانان او را تهدید به این میکنن که امشب اعدام شوی، فردا اعدام شوی، در سلول انفرادی و در تنهایی به سر میبره. خود سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است و روانشناسا بهش میگن شکنجه سفید. علاوه بر اون، وقتی که کسی احساس میکنه وجه المصالحه سیاسی دو حکومت شده و بیگناه دستگیر شده و هر لحظه در انتظار مرگ، این انتظار شاید از خود مرگ هم دردناک‌تر باشه. بلی که مرگ یک لحظه است تمام میشه و این هر روز و هر شب میمیره و دو مرتبه زنده میشه. متاسفم که بگویم رفتار نادرست اوباما که پول رو با هواپیما پول نقد فرستاد تا گروگان‌ها آزاد شوند، دولت ایران رو تبدیل به یک گروگانگیر حرفه‌ای کرد و دولت ایران با گروگان گرفتن افرادی بیگناه به خواستای خودش سعی میکنه برسه. نمونش نازنین ردکلیف است که علناً ظریف و سایر مقامات ایران گفتند که ما چون از دولت بریتانیا طلب داریم و نمیدهند، آزادی او رو عقب انداختند و حتی مواجهش کردن با یک پرونده قلابی دیگر. من یک سوال دارم. دزدان دریایی سومالی که کارشون این است که ماهیگیران رو در دریا بربایند و در ازای آزادیشون پول بگیرند، که متاسفانه الان چند نفر از هموطنان ما اسیر دست اونا هستن، اینا چه فرقی با حکومت ایران دارن؟ کاری که حکومت ایران میکنه آیا کاری نیست که دزدان دریایی میکنه؟
با شنیدن این تحلیل از شیرین عبادی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها مجله نیمه شب رادیو فردا در پایان یک روز هست. دعوت میکنم همراه این مجله هم باشید.